سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
صلى الله عليه وآله وسلم سيما الحجة بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب در بیان مسائل مربوط به وضوء بعد از توضیح وضوء ترتیبی و وضوء ارتماسی، در تبیین بحث وضوء جبیره‌ای مطالبی در جلسه قبل محضر دوستان عرض شد. یه سری نکاتی رو راجع به وضوع جبیره‌ای جهت اطلاع دوستان عرض میکنیم، چون اختلاف فتوا و مبنا بین فقهای معظم تو این خصوص زیاده، این رو توجه داشته باشید. اولا در وضوع جبیره‌ای ما یک قاعده کلی داریم که تا امکان وضوع ترتیبی و ارتماسی هست نوبت به وضوع جبیره‌ای نمیرسه و وضوع جبیره‌ای گرفتن صحیح نیست. یعنی جایی که میشه آب رو به پوست رساند نمیشه رو جبیره دست کشید. و اما فتاوای فقها در مورد کسی که یک دستش کامل تو جبیره است، فرض بکنید دست شکسته و دستش رو گچ گرفتن، خب این چجوری باید، فرض بکنید دست چپش تو گچه، صورتش رو باید بشوره، حالا یا با دست، عرض به حضورتون اگه دست چپ شکسته است دست راست صورت رو بشوره، دست راست رو بگیره زیر شیر آب، تمام دست رو آب بگیره و با همون نمی که از وضو هست روی اون گچ بکشه، مادامی که اون آب تمام شد دوباره آب بگیره و نه این که خیس بکنه، بلکه دست نمدار را بکشه تا جایی که گچ و جبیره هست. سر انگشتانی که از گچ بیرونه باید یه مشت آب بریزه و آب برسونه، اونجا دیگه دست کشیدن در واقع جایز نیست و باید آب رو برسونه. بعضی از فقها میفرمان علاوه بر وضوع جبیره‌ای جایی که یک دست هست باید تیمم هم بنابر احتیاط واجب انجام داد. کیان اونها؟ یکی مرحوم آیت الله العظما بهجت، حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی. این سه مرجع در جایی که یک دست در جبیره باشه میفرمان علاوه بر وضوع جبیره‌ای بنابر احتیاط واجب تیمم هم بکنید. اگر دست راست کسی تو جبیره بود، جانم بفرمایید،
تو موانع قبل از صبحانه
نه، هر جا که اسم نمیبریم مشترکه، هر جا که اسم میبریم به معنای اینکه اختلاف فتوا هست. دست راست کسی اگر درگش بود، خب صورت رو با دست چپش میشوره، دست نمدار رو رو گچ میکشه تا سر انگشتان، سر انگشتان رو با آب میشوره، دست چپ رو زیر شیر آب میگیره یا تو حوض و اون تشتی که آب توش هست و مسح سر و پاها رو هم با همون یک دست میکشه. باز اینجا هم مرحوم آیت الله بهجت، حضرت آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی فرمان بنابر احتیاط واجب تیمم هم باید انجام بشه. مواردی که کسی میخواد تیمم، میخواد وضوی جویره‌ای یا غسل جویره‌ای بکنه و آب برای گچ در واقع ضرر داره، به هم میریزه یا بو میگیره، اینجا راهکارش اینه، کسی که پاش شکسته است مثلا از بالای زانو رو گچ گرفتن تا سر، حالا این آقا جنوب شده، این باید یک کیسه پلاستیک تو این گچ بکشه، با کشی چیزی اون آخر پا رو ببنده و سر و گردن سمت راست رو بشوره. وقتی رسید به اون قسمت باید عرض به حضورتون روی اون پلاستیک رو دست نمدار بکشه. نه، عرض کردیم ملاک کشیدن دست روی عضو جویره است. حالا عرض به حضورتون ابتدا وقتی میاد سعی بکنه به اون قسمتها آب برسونه و بعد اون پلاستیک رو مثلا یه مشت آب بالاتر از گچ بریزه که آب بیاد تا اون مقداری که مانعی براش نیست، مابقی رو تو پلاستیک و دست نمدار روش بکشه. بله، بعد از این که کشید اون رو در میاره و از سر انگشتا رو آب میریزه و در مس بعد از این که اون قسمتی که بیرونه دست کشید روی بقیه جویره رو بیاد دست بیاره. اینا رو ما میگیم به جهت اینی که خیلی از مردم متاسفانه وقتی آدم دقت میکنه میبینه این مراحل رو نمیگذرونن، مراحل رو دقت نمیکنن و عملشون باطله. وضو بله
دوال این خود شخص دوال زرر بده مثلا آقا همون کسی زرر بده.
بله
در اصلا
بله، احتمال اگر احتمال اغلایی باشد ممکنه این یه آدم حساس و از وضوع. بله خب همین، اگر برای نوع مردم این عارضه پیش می اومد چیکار می کردن؟ نه خود این شخص
تو عام که درسته مثلا مشکل پیش نمیاد، ولی
ایشون مثلا یه وضعیت پوستی داشته. خب حالا احتمال اغلایی ضرر میده یا نمیده؟ اگه احتمال ضرر میده خب باید منطقه از یه تیغ هم که تو دستشون میره میگم این وضو با پانسمانی که روی چشم هست، این مورد اختلافه. دوستان دقت بفرمایید، امام مرحوم آیت الله بهجت مقام معظم رهبری آیت الله صافی میفرمان وضوع جبیره‌ای و بنابر احتیاط مستحب تیمم هم انجام بشه. حضرت آیت الله مکارم و آیت الله سبحانی میفرمان واجب است وضوع جبیره‌ای و علاوه بر آن واجب است تیمم، یعنی فتوای به هر دو. حضرت آیت الله سیستانی فتوا میدن فقط تیمم. پس سه تا مبنا در اونایی که چشمشون رو عمل کردن یا عارضه چشمی پیدا شده که آب برای چشم ضرر داره، بعضی از فقها میفرمان نه آقا اون جبیره رو روی چشم میگذاره، جاهایی که باید آب برسونه آب میرسونه و روی اون رو دست میکشه، مستحب تیمم هم بکنه اما واجب نیست. آیت الله العظما مکارم و آیت الله سبحانی فتوا میدن به هر دو، آیت الله العظما سیستانی فتوا میده فقط به تیمم. این هم نسبت به جراحی پلاستیک، پوسته های مصنوعی و موانع مانعی که برداشتنش مشقت داره برای نوع مردم. در یه همچه مواردی مرحوم آیت الله العظما بهجت، حضرت آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله مکارم شیرازی و حضرت آیت الله سبحانی میفرمان اگر مانع از رسیدن آب به پوست باشد باید وضوی جبیره‌ای بگیرد، در ناخن مصنوعی، مژه مصنوعی، بفرمایید که پوست مصنوعی، جراحی پلاستیک و امثال اون. این بزرگوارایی که اسم بردیم میفرمان وضوی جبیره‌ای کافیه. یعنی چی؟ یعنی من وقتی دستم رو میشورم میاد تا سر انگشتان، به سر انگشتا که رسید روی اینها دست میکشم، به نیت رو ناخون مصنوعی دست میکشم، روی اون قسمتی که پوست مصنوعی یا جراحی پلاستیکه به نیت وضوی جبیره‌ای دست میکشم. اما حضرت آیت الله الحسنا سیستانی نظرشون اینه که هم تیمم و هم وضوی جبیره‌ای. اگر کسی مژه مصنوعی، ناخن مصنوعی و امثال این داشت باید علاوه بر وضوی جبیره‌ای تیمم هم بکنه. این هم یک مطلب. اگر هم گرفت روی اون اعضا، بله ببینید، بله 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 حتما باید دست بکشه. اصلا ما وضو و غسل ارتماسی در جایی که مانع باشد نداریم، باید به صورت جبیره. خب اگر جبیره تمام اعضا رو گرفته باشه، مشهور فقها میفرمان فقط تیمم. حضرت آیت الله سیستانی، آیت الله صافی و آیت الله مکارم میفرمان بنابر احتیاط واجب هر دو رو انجام بده، هم وضوی جبیره‌ای و هم تیمم. اگر جبیره بیشتر اعضا رو گرفته باشه، امام و مقام معظم رهبری میفرمان بنابر احتیاط مستحب هم وضوی جبیره‌ای و هم تیمم. حضرت آیت الله سیستانی میفرمان بنابر احتیاط واجب باید تیمم بکنه و وضوی جبیره‌ای هم بگیره. اونها نه، اما وضو رو به فرمان باید مقدم بداره، اول وضو و تیمم. فرق بین نظر آقای سیستانی با نظر امام و مقام معظم رهبری چی شد؟ اونا احتیاط مستحب، اینا احتیاط واجب. نمیدونم آیون مطلب برای شما حل انشالله. بله. مطلب دیگر اینه که اگر جبیره بعضی از اعضای وضو رو گرفته باشه، مثلا یه دست، که این هم مشهور میگن وضوی جبیره‌ای کافیه، مرحوم آقای بهجت و آقای سبحانی میگن باید وضوی جبیره‌ای و بنابر احتیاط واجب تیمم. آیت الله مکارم، آیت الله سبحانی و آیت الله صافی میگن بنابر احتیاط واجب هم وضوی جبیره و هم تیمم. میگیم که بلد باشید دیگه. بله، حالا شما نظر مرجع خودتون رو بدونید، بقیه رو انشالله به وقتش. ما با این که هم در پاسخ به سوالات و هم مرتب داریم میگیم، گاهی تو ذهن نمیمونه، حالا طبیعی است که اگر در صورت و دستها چند تا جبیره باشه، توی دست فرض بکنیم 5 تا جبیره است، باید بین اونها حتما آب برسه. نمیشه شما دستی رو نمدار بکنی بکشی رو همه بگی خب به نیت وضوی جبیره، باید بینش رو ولو 2-3 قطره آب بریزید، آب برسونید تا برسی به جبیره بعدی، دست بکشی برسه به بله. اگر آب زر، همون مرحله به مرحله که گفتیم، اول رسوندن آب به پوست امکان نداشت، شستن دور زخم، اگر اونم امکان نداشت بعد جریره بگذاریم. این سه مرحله حتما باید تو همه موارد اعمال بشه. هدف اینه که آب رسیده بشود. در وضوی ترتیبی و وضوی عادی رساندن آب مهمه، نه مرطوب کردن. اما در وضوی جبیره ای مرطوب کردن ملاکه، نه خیس کردن. حتما بله باید با دست بشه. اگه کسی دستش تو جبیره بود مانعی نداره. این پرونده ی وضوی ترتیبی و ارتماسی و جبیره ای. نه شما یه بار نه اگر ده بارم بشه اشکالی نداره. بله مثل کسی که یک دست داره بخواد تیمم بکنه، طبیعی است یک بار کشیدن براش کافی نیست، ممکنه دو بار یا سه بار بکشه.
یه موقعی اصلا دستی مکر کسیده میشه یه حالت درمانه میشه، طبعا برای خودش مثلا ضرر نمیبینه، میتونه وضوع عادی بگیره
همین مدل بروشه. خب ولی به وضوع
نه
اگر آب ضرر ندارد حتما باید آب رو به پوست برسونه. حتی اونایی که آتل بستن یا نوع جدید از این گچ هایی که قابل شست و شوست داشته باشن
زخم شده خون مردگی میشه.
بله. اگر محل وضو نجس باشد، اینم سوال خوبی بود، دوستان دقت دارن آیه. اگر محل یکی از اعضای وضو نجس باشد قبل از وضو باید تطهیر کرد. بله خونی که لخته شده در واقع خون مایع جامد شده است، وقتی آب بهش برسه این خون پس میده و نجس میشه. اگر سله ای یعنی پوستی تشکیل بشه اشکال نداره، شما روش دست میکشید. اما گاهی خون آمده و خشک شده، این خون رو وقتی آب بهش برسه در واقع از جامد به مایع تبدیل میشه، اینو باید تطهیر بکنید. حالا در میان مراجع عجیبه که بعضی از مراجع مثل مرحوم آیت الله العظمى بهجت میفرمان صورتی که نجسه، خب شما یه مشت آب که بزنید این آب قلیله دیگه، وقتی برسه به اون نجس میکنه و تمام صورت نجس میشه. ایشون میفرمان در وضو با همین آب اعضاء وضو پاک میشه، یعنی اول آب میریزیم، دوباره که آب میریزیم این پاک میکنه. بریم سراغ شرایط وضو. برای صحت وضو که حکم وضعی 13 تا شرط فقها فرمودند که یه دونه از این شرایط اگر عمل نشه کل وضو باطل و به تبع نماز هم باطله. این شرایط با هم متفاوته. بعضی از این شرایط مربوط به آب و ظرف وضوست، یعنی اگر کسی با آب قصبی وضو بگیره خب نمازش باطله. غسل بکنه حتی حمامی برادرشه اما ازش اجازه نگرفته، نمیتونه. مطمئن اگر باشد که یقیناً خب پس چی؟ درسته. پس بنابراین اولین شرط از شرایط آب وضو مربوط است به شرایط آب و ظرف وضو. دو تا شرط در آب وضو هست، یکی پاک بودن و دوم مباح بودن. آب وضو پاک باشه یعنی نجس نباشه. اگر کسی با آب نجس وضو گرفت یا غسل کرد، غسل و وضو باطله. مباح باشه یعنی قصبی نباشد، رضایت شخص باشه. جالبه این آب سرد کنه ها که مخصوص شربه، بعضی باش وضو میگیرن، وضوی با اینها باطله. آبی که مخصوص طلاب است، مثلا این مدرسه معصومیه ویژه طلابه، برای مهمانان طلاب طبق قاعده و قانونی گفتن تا 3 روز اشکال نداره. حالا شما یه مهمانی آوردید 4 روز مونده، بدون اینکه اجازه بگیرید 1 روز مانده، این 1 روز وضوش باطله، غسل بکنه غسلش باطله، نمازش باطله. بعضی از مساجد در قدیم چاهی که میکندن اصلا مسجد رو آبش رو وقف کرده بودن برای نمازگزارای این مسجد، کسی اگه اونجا وضو میگرفت بره جای دیگه نماز بخونه، نمازش باطل بود. وضوی که بردش فقط برای نماز تو این مسجد هست. الان این هتل ها بعضی از این عرض بزرگ مؤسسات خصوصی برای یک افراد خاصی وقف شده است. حالا در مورد آب ما مفصل بعدا توضیح میدیم که بعضی از آبهایی که تو نهرهاست مادامی که از کوه سرچشمه میگیرد نیاز به اجازه کسی نداره، تا وارد شهر و روستا نشده مال عموم مردم هست. وقتی وارد شهر شد برای اهل اون شهره، وقتی وارد اون جوبی شد که این آب معلومه 1 ساعت چند دقیقه مال فلانی است، تو جوبه های کوچیکی که میاد سر مزرعه ها، اینجا فرمودن باید حتما اجازه شخص رو جلب کرد به جهت این که طهارت شرط واقعی است. طور نیست که حالا بگیریم بعد اجازه بگیریم.
مثلا چاهایی که میکنن چاها مالکیت نداره، آب زیرزمینی، سفره زیرزمینیه، بگیریم نیست مال مثلا آقای فلان رو بشن، زمینی شما را آقاست مشکل نداره، آب که الان میگوش آب
بزنید. این زمینی هم که شما درست کردید مال خداست، اگه اونجوری میخوای حساب بکنید هوا مال خداست، زمین مال خداست. از کی حفر کرده؟ شما اون چه که در حریم خانتون هست تو خونتون مال شماست. گنجی اگر تو خونه شما پیدا بشه به شرطی که جدید نخریده باشید مالک شمایی. درسته آب سفره‌های زیرزمینی نعمت و باران الهی است، کسی پول نداده برای این آب، اما کی پول داده این چاه رو حفر کردن؟ او مالک آبه.
درسته هر بعضی حالا هم کلت میگن کلاشهری رو یا درست زدن چون نمیدونم میگن دو رکعت تو این همون مسجد نماز خون بالاش با نماز خون بیا از تو این مسجد
بله درست گفتن. اگر برای نماز خواندن در آن مسجد باشد و شما مسجد نماز بخونید دیگه اون نماز باطل که نمیشه، اون وضو هست، تا زمانی که موانع وضو پیش نیاد وضو برقراره. دیگه آیون فراموش کردید که
خب اونها هم پمپ آب رو داشتن درسته؟ و این پمپ آب مشکله
دو جور هست، اونهایی که آب رو از تو کوچه میکشه، آب همسایه رو میکشه، بله اشکال شرعی داره نباید، اما گاهی آبی که تو خونه هست جلوش رو میبنده که خارج نشه، اون اشکالی نداره. پمپ هایی که آب خانه رو آب معمولی رو پمپاش میکنه به طبقه بالا و تو تانکر شب پر میکنه که روز استفاده بکنه، اشکالی نداره. اما آبی که به صورت نکش آب خونه های همسایه های بغل رو میکشه میاره تو خونه شما، همسایه آب نداره شما آب دارید، این اشکال داره. اما اینا سوال های خارج از بحث هست. آب وضو باید مطلق باشد، یعنی مضاف نباشه. بعدم میگیم که آب مضاف چیه، آبی که یا از چیزی گرفته باشیم یا چیزی بهش اضافه شده باشه. این 3 تا شرط مال آب وضو، 2 تا شرط هم برای ظرف وضو لحاظ شده است. یکی این که ظرف آب وضو مباح باشد، دوم این که ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد. دیدید تو مراسم های ترحیم گلاب پاشهایی میارن که اینها نقره است، حالا بعضی که استیل اشکال نداره نقره است. حالا در قدیم با همین ها دست رو می شستن. حالا شما فرض بفرمایید با این بخواید وضو بگیرید، شما می دونید غذا خوردن و چای خوردن تو ظرفی که طلا باشد هم حرامه، ظرف در واقع طلا و نقره نباید باشه، ظرف آب وضو هم نباید طلا و نقره باشه.
نقشش با طلا
باشه؟ نقش نداره؟ نه،
اشکالی
نداره. اگر جان
توش پخشی کرده شما طلا
اشکالی نداره، آب طلا و در واقع الان تو اصفهان گاهی بعضی از اشیاء زینتی رو قلمکاری هایی است که با طلا انجام میشه. ظرف، ظرف طلایی
از شاکلش طلا نباشه یا نگار طلا داشتش نباشه،
اون اشکال هم. خب حالا توضیح اینها، وضو گرفتن با آب نجس و مضاف باطله، چه این که عرض به حضورتون بداند آن آب نجس است و چه این که فرامور، بله حتی اگر آب نجس یا مضاف باشد و فراموش هم کرده باشه، این حتی 10 سال بعد هم بهش بگن تمام این نمازهایی که با این حالت مونده باید قضا بکنه. حالا اگر بفرمایید که آب وضو در واقع آب مضاف چه آبی است؟ آب مضاف مثل آبهایی که از میوه‌جات میگیرن یا آبهای گلالودی که وقتی تو دست میکنید صاف نیست، پر از گله، مدتی باید بگذره تا این گلها تهنشین بشه و آب صاف بشه. گاهی این سیلابه ها اینجوریه، اما مثلا رودخونه کارون، رودخونه کارون آب گلالوده، اما شما وقتی تو دست میگیرید یا تو لیوان میریزید میبینید که صاف هست. آب وضو باید مباح باشه، بنابراین در موارد زیر وضو باطله. وضو گرفتن با آبی که صاحب آن راضی نیست یا راضی نبودن او معلومه. بله؟ نه، هر جا که اختلافی باشه عرض میکنم. اینجا اختلافی است، آبی که وقف افراد خاصی است، مانند حوضی که تو بعضی از مدارس ساختن، وضوخونه ها، هتل ها، بین راه پول یه ظرفی گذاشته آقا هر که خواست تجهیز وضو کنه یا وضو بگیره باید پول بده. خب این منوط به پول دادنه، مبلغی هم که معلوم میکنه باید رضایتشو جلب کنه.
صلواتی ها آقای صلواتی میزنن، هر کسی اگر از صلوات رو نفرسته اون آب مشکل شهری داشته.
نه نه، اون به طلبه، اما در مقابل پول اگر باشه، بله اگر شرط کرده باشن، شرط که آقا یک سوره قرآن برای پدر این بانی بخونیم، اون بله. وضو گرفتن با آبی که صاحب آن راضی نیست، این هم فرمان که باطل هست. خب یکی از مواردی که اختلاف فتواست، وضو گرفتن از نهرهای بزرگ اگرچه انسان نداند صاحبان آن راضی هستند یا نه اشکال نداره، که گفتیم آب وقتی باران میاد از کوها و جاری میشه، مثلا سد کوهرنگ که آب بسیاری از نقاط رو میده، این آب حرکت میکنه میره تو اصفهان، این مسیر زاینده رود رو تا تالاب گاوخونی. خب تو این مسیرها هر کس استفاده بکنه از این آب برای وضو یا شستشو اشکالی نداره. اما اگر صاحبان اون نهرها وقتی وارد یه شهر میشه، این زمانبندی خاصی داره، مال افراد خاصی است، تا زمانی که تقسیم نشده مال همه مردم، اما وقتی تقسیم شد باید عرض به حضورتون اجازه بگیرن. اینم دو نوعه، گاهی عرفاً اگه کسی بخواد وضو بگیره میگم آقا این چه حرفیه دیگه، همه مردم و عقلاء عالم میپذیرن در حد یک حضور شما از یه نهری استفاده بکنید، اما گاهی اصلا تابلو زدن باغهای بین راه، گاهی دیوار نداره، گاهی سیمخاردار کشیدن دیوار، کسی از دیوار میره بالا میره تو، خب این تصرف تو ملک مردم هست. این رو باید رعایت کرد. حالا فتاوای مراجع معظم تقلید رو شما در این خصوص ببینید. وضو گرفتن در نهرهای بزرگ در صورت نهی صاحبانش، امام مقام معظم رهبری حضرت آیت الله مکارم، مرحوم آقای گلپایگانی، آقای صافی، آقای نوری، آقای فاضل و مرحوم آقای عراقی میگن بنابر احتیاط واجب جایی که نهی میکنن و تابلو میزنن وضو نگیرید. اما مرحوم آیت الله تبریزی، حضرت آیت الله سیستانی و آیت الله شبیری زنجانی میگن استفاده از نهرهای بزرگی که هنوز جنبه خصوصی پیدا نکرده، نرفته تو اون راه آبهای کوچیکی که میره سر زمین، وارد شهر شده، این اشکالی عرض به حضورتون نداره، جایز وضو گرفتن و صحیحه. مرحوم آیت الله بهجت و مرحوم آقای خویی میفرمان اگر سیره مردم وضو گرفتن از اونه، معمولا میان بگم این چه حرفیست، این چقدر مگه تصرف داره وضو گرفتن، این اشکالی نداره. جالبه بعضی از مراجع معظم تقلید میفرمان حتی اگر آب مال خودتون باشه، اما مکانی که ایستادید و قطرات آب میریزه روی اون قصدی باشد وضو باطله. گاهی زمین مال خودته، سجاده قصدیست نماز باطله، سجاده مال خودته، مهر قصدیست نماز باطله، سجاده و فرش و نماز مال خودته، زمین قصدیست نماز باطله. جالبه بعضی از افرادی که خونهشون رو اجاره میدن به افراد، تابستون مستأجر بیچاره رفته مسافرت، حالا آقا مهمان براش آمده، خب کلید داره خونه خودشه دیگه، یا خب در رو باز میکنه یا آقا بفرمایید شما اینجا، یا نماز میکنه، نماز خواندن در ملکی که منفعتش مال دیگریست باطله، خونه مال خودشه، چند صد میلیون هم ارزششه، این آقا خونه رو اجاره کرده بدون اجازه یا مستأجر تو خونه خودش نماز بخونه، تو اونی که دست مستأجر هست نماز باطله.
استوار دارم چند ترکیبی باشه، یه باقی مال چند نفره، بعد یکی از
اینا
راضی نیست،
اگه
این نماز
بخونه هیچ کدام نمیتونن توش تصرف بکنن،
به اندازه
سهمش، مگر اینکه مفروض باشد نه ماشا. ببینید یه پدری از دنیا میره 20 بچه داره، همین که از دنیا رفت، روح که از بدن خارج شد، هیچ کدام از این 18 نفر حق تصرف تو این خونه رو ندارن، مردم هم حق تصرف ندارن، مگر این که همه اعلام رضایت بکنن آقا ما راضی هستیم، شما میگید آقا بالاخره اینا هر کدومشون سهمی دارن رو سهم خودش، یعنی به اندازه یه جای نماز این آقا ارث نمیبره، میبره، اما تو هر ذره ای از این خونه همه شریکن، مشاعن هم شریکن، ولذا اشکال داره
مشاعن
باشه داره تقسیم
شده باشه
بله، مثلا میگن این اتاق مال فلانی اون مال فلانی، همه هم رضایت دارن، این میگه اشکالی نداره. شرایط اعضاء وضو، صورت و دستها و سر و پاها که میخواییم مسح بکنیم چه شرایطی باید داشته باشه؟ اولا اعضاء وضو باید پاک باشه، پس اگر نجس بود قبل از وضو باید تطهیر کرد بعد وضو گرفت، خیس میشه خب خیس بشه اشکالی نداره، فقط محل مسح ها باید خوش باشه. مطلب دوم این که مانعی از رسیدن مانعی از رسیدن آب به عضو نباشه. حالا شما برای خانومه ها مواد آرایشی، برای آیون بعضی از این موانعی که باش سر و کار دارن رنگ کاره. رنگ، یه جلسه ای ما داشتیم در هلال احمر، یه تعداد از آقایونی که بودن گفتن کار ما تربیت سگهایی است که عرض به حضورتون زنده یاب و مواد مخدر یاب و اینها، اینا رو ما تعلیم میدیم. جالب بود، گفت ما، من با این که بعد لباس میپوشم، لباس مخصوص میپوشم، اینا رو توی یه فضایی خلاصه میگیم بپرند و چکار بکنند و اینها، بعد که میخوام نماز بخونم موی سگ همراه همه، این مانع هست.
سگ چی
کنی؟ فرقی نمی کنه، سگ از نظر پاکی و نجاست همه شون یکسان هست، فقط تو شکار حکم. ما گفتیم خب یه لباس دیم مثل این از بادگیرها بپوش که پلاستیکی باشه. گفت جام میپوشم، حتی دوش میگیرم، بعد از نماز یه مرتبه دست میکشم یه دیکه موی سگ مثلا. یا رنگکارها کار هر روزشون هست، یا بفرمایید که گچکارا، اینایی که تعمیرگاه دارن دستشون پر از روغن و گازوئیل، و بعضی راننده ها، اینا چی کار باید بکنن؟ اولا موانع رو باید برطرف کرد. گاهی سخت، یعنی مشقت غیر قابل تحمل داره، خب اشکالی نداره، وضوشون وضوع جریره‌ای میشه. برای کسی که واقعا امکان برطرف کردن نداشته باشه، گاهی قبل از نماز یا بین نماز یا بعد از نماز متوجه مانعی میشه. اینجا اگر هنگام وضو گرفتن التفات و توجه به عرض و حضورتون اون عضو داشته و چیزی ندیده، حالا بعد از وضو یا بین نماز یا بعد از نماز میبینه، اون نمازهایی که خونده صحیحه، اما برای نمازهای بعدی باید این مانع رو نه اون رو ادامه بده تمام میشه و نمازش صحیحه. ما گاهی یه بحثی داریم که تو درس بعد مطرح میشود، شبهایی که نسبت به وضو برای افراد پیش میاد. ما یک شک در وجود مانع داریم، یک شک در مانعیت موجود. شک در وجود مانع، شک در مانعیت موجود. یک وقت شما شک دارید که مانعی برای رسیدن آب بوده یا نه، وقتی یقینه به مانع نداشته باشید اشکالی ندارید، اما یک وقت نمیدانید این مانعی که وجود دارد آیا باعث میشه آب به پوست نرسه، اینجا باید تفحص بکنید و برطرف بکنید. این هم یک مطلب. مطلب بعد راجع به شرایط کیفیت وضوع. اگر این مطلب
بودی بنده خدایی تصدیب
کرده استرخان سگ پیوند رو دستش، بله، هیچ اشکالی نداره، بله، به جهت اینی که ما یکی از مطهرات انتقال است. انتقال چه عضوی از بدن انسان یا حیوان وقتی پیوند به دست و به بدن انسان بشه جزء بدن اوست و هیچ اشکال شرعی نداره دیگه. تا زمانی که از بدن او جدا بود استخوان سگ بود و نجس، الان استخوان اینه و پاک. در شرایط کیفیت وضوع اول ترتیب، یعنی اگر کسی قبل از شستن صورت دست رو بشوره، دست راست رو از مرفق تا سر انگشتان، وضوش باطله. این ترتیب که اول صورت، بعد دست راست، بعد دست چپ، بعد مسح سر، بعد مسح پای راست، بعد پای چپ، این ترتیب در واقع باید رعایت بشه و به فتوای همه فقها هاست. دوم، رعایت موالات. موالات یعنی پشت سر هم. آقا صورت که شست موبایل زنگ زد، اولیا مخدره از شهرستان یه طرف خط و خلاصه شروع میکنن به حرف زدن، یه رو 20 دقیقه بعد گوشی رو قطع میکنه، حالا میخواد دست راست رو بشوره. این آیا صورت خوش شده تو این فاصله در دمای طبیعی؟ چون ممکنه در شرایطی صورت عرض به حضورتون زود خشک بشه، در شرایطی همینطور که تو جلسات قبل گفتیم مدتی آب باقی بمونه. آیا راه رفتن بین وضوع اشکال داره؟ نه خیر. اگر شما 10 قدم 20 قدم هم راه برید، بعد هنوز محل در واقع دست آب داره، میتونید مثلا تو وضو خونه آدم صورت رو بشوره، دست راست بعد دست چپ، بعد همونطور که دست میکشه میاد بیرون یه چوبایی میسه و مسح سر و پاها رو میکشه. این هم فرمودن اشکالی نه. بله؟
در مسح پا کشیدن
باید ساورت هم پا رو میزنم روی حالت سرکشیدیست پاشو اونجوری
بله. اشکالی که دوستان به ذهنشون رسید اینه که اگه کسی پا رو به دست بکشه عوضی که دست رو رو پا بکشه، ما یک ماسح داریم دست، یک ممسوح داریم پاست. ماسح باید بر ممسوح کشیده بشه. اگر تو پا رو بکشه وضوع باطل هست، حتما میتونه بالا بگیره اما ثابت، میتونه رو پای دیگه بذاره و بکشه و اشکالی نداره. شرایط وضوع گیرنده چیه؟ آقایی که میخواد وضوع بگیره اولا آب براش ضرر نداشته باشه. اگر کسی آب براش ضرر داشت، اینجا میفرمام که این ضرر، کسی که میداند اگه وضو بگیره مریض میشه یا میترسد، یقین نداره، میترسه مریض بشه، باید تیمم کند و اگر وضو بگیرد وضوش باطله. قابل توجه بعضی از پیرزنا و پیرمردا که تو فصل زمستان با این که میگن آب با این آب بیرون از حوض آب بگیری وضو بگیری سرما میخوریم، یه باشه من دوست دارم با آب سرد، خب این وضو باطله. چه بترسد، مثلا ناراحتی چشمی داره، خب باید تیمم بکنه و اگر وضو بگیره وضوش باطله. ولی اگر نداند که آب برای او ضرر دارد و وضو بگیره و بعد بفهمه که ضرر داشته، وضوش صحیحه. اما در روزه اینجوری نیست. اگر کسی احتمال میداد که روزه براش ضرر داشته باشه، یقین نداشت، روزه رو گرفت بعد متوجه شد که روزه براش ضرر داشته، اینجا باید اون روزه رو قضا بکنه. نه دیگه، اگر احتمال عقلایی، یعنی کسی که دیابت داره همه میگن آه روزه براش ضرر داره، میگه نه من میخوام بگیرم، روزه رو که گرفته باید دوباره قضاش هم بگیره.
داداش بعضی موقع این نفر حالا روزی اگر آب به دستش بخوره براش مشکل داره، این آب به احتمالی که میده آب نمیریزه، یا حالا برخواد تیمم مجرم بعدن از دکتر، حالا توی اصلا خودش بعدن از دکتر که بسید بیا اصلا آب بهش مشکل نداشته،
احتیاط اینه که نماز رو قضا بکنه.
حالا این کوتاهی که خودش کرد کوتاهی اینجا تصدیر و مقصد
نه، میفرمان که بنابر احتیاط وقتی یقین پیدا کرد اون عمل طهارت باطل بوده باید نماز رو قضا بکنه. وضو باید به قصد قربت باشه. ببینید ما یا یه سری واجبات تعبدی داریم، یه سری واجبات توسلی. در واجبات تعبدی مثل وضو، مثل نماز، مثل خمس، مثل حج باید نیت فقط برای رضای خدا باشه. اگر ریا یا چیز دیگری زمینه او بشود، نماز وضو باطله. فرض بکنید یک کسی برای تمیزی یا برای خنک شدن یا برای اینکه فلانی ببینه که داره وضو میگیره و امثال اون وضو بگیرد، این وضو باطل هست. بله، بعضی دوستان خلاصه نیاز به یه آبخوری دارن. آبخوری یا البته تو سه دقیقه دیگه تمام، لازم نیست نیت رو به آقا این هم من به عنوان یک قاعده کلی برای دوستان بگیم که نیت به زبان لازم نیست. در کل فعل سه جاست که اینم مستحب به زبان بگیم، در نماز، در روزه، در خمس، در حج، در وضو نیاز به این که ما نیت رو به زبان بیاریم نیست. همین که شما آستین رو دارید بالا میزنید و قصد میکنید وضو گرفتن، این میشه نیت وضو و عرض به حضور مبارکتون وضو با این جور نیت صحیح هست. مطلب دیگری که باز برای بعضی ها مشکل ایجاد کرده اینه، اگه کسی قبل از وقت نماز بخواد وضو بگیره، وضو بگیره اشکالی نداره. اگر کسی برای هر امر مباحی وضو گرفته باشد، تمام اعمال واجب و مستحب رو میتونه با اون وضو انجام بده. زمان هم مهم نیست، فقط نباید مبتل و مانع وضو براش پیش بیاد. ولو دو شبانه روز، البته روایت داریم وضوء علی وضوء نور. خوبه که آدم برای نماز و اعمال مرتب وضوء بگیره، اما اگر نگرفت اشکالی نداره. اگر وقت نماز به قدری تنگ است که اگر وضوء بگیرد تمام نماز یا قسمتی از آن بعد از وقت خوانده می شود، اینجا یکی از مواردی که به جای وضوء و غسل میشه تیمم گرفت جایی است که وقت تنگ باشد. حالا خدمتتون هستیم و صلی الله علی محمد و آله طاهر. رو کجا؟ رو پتو هرگز نمیشه تیمم کرد مگر یک صورت، اونم تیممی که شما میخوای باش بخوابید. تیممی که آدم میخواد تو رخت خواب بخوابه مانعی نداره، رو همون رخت خواب فقط ثواب طهارت رو میبره، اما باش نماز اینا نمیشه.
تو اگر یک نفر وجود داره در حالت چرت زدن و نمیفهمه چیزی که از کنارش این حالت هوشیاری از حالت چرت،
بله تو مبتلات نماز بحث میکنیم که خوابی مبتل وضوست که گوش نشنود و چشم نبیند. الان خیلی از دوستان بزرگوار ما چشمهای مبارکشون باز اما تو کلاس نیستن، خیلی از بزرگواران چشم بسته اما مطالب رو داره میگیره. به ضرب